خیلی خیلی کمک کننده باشه. ما اگر بخوایم یک روزمون رو با هم مرور کنیم، اونقدر اتفاقات خوب توش میفته که به نظرم قدردانی و شکرگزاری میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. یاد بگیرید اهمال کار نباشید، کارها رو به تعویق نندازید. به تعویق انداختن کارها میتونه استراب شما رو بالا ببره. تلاش کنید که خودتون رو تا حد ممکن از عوامل استراب آور دور کنید. این دور کردن زمانی اتفاق میفته که نسبت به محیط خودتون آگاهی داشته باشید، نسبت به محیط خودتون هوشیار باشید و این خیلی میتونه کمک کننده باشه. هرچه شما ریلکس تر باشید، هرچه سبک زندگیتون سالم تر باشه، هرچه ارتباطات اجتماعیتون بیشتر باشه، قطعا استراب و استرس کمتر سراغ شما میاد و کمتر شما رو درگیر میکنه. ولی در کل زمانی که استراب شما غیر قابل کنترل و خیلی داره شما رو اذیت میکنه، تلاش کنید که از یک متخصص مشورت بگیرید، از یک متخصص کمک بگیرید که در کل استراب اگر با یک سبک زندگی ناسالم همراه بشه خیلی میتونه آسیب زننده باشه و به شما آسیب بزنه. خیلی خوشحال شدیم که این فرصت فراهم شد که راهکارهای هرچند ساده ولی کاربردی رو در مقابله با استراب و افکار استرابی در اختیار شما قرار بدیم.
ده دقیقه ماکس. رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و سلام. سلام به پرستاران، امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس. شما نشان دادید که از جان و مال خود گذشته اید. گذشته اید تا که ایران خاک و مرز و سرزمین مادری سربلند و افتخار آفرین بماند برای ملت ایران زمین.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پتای چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لولی میکردیم میگذاشتیم توی دستگاه اتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون رو میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم، بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن. یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته ی دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه پوش. خاطرات خبرنگاران دفاع مقدس. خاطراتی از بیژن نوباوه. دوربین یا سلاح؟ در جبهه من همیشه مسلح بودم. به لحاظ قانونی خبرنگار نباید مسلح باشه. گاهی خط آتیش درست میکردیم تا بچه ها از یک تنگه فرار کنن، ولی آخر سر کسی نبود برای من خط آتیش درست کنه. میدویدم. زمین پر از چاله چوله بود. زمین میخوردم. بلند میشدم. دست و پام خاکی میشد. درد میگرفت. مسیر رو سینه خیز میرفتم و دوباره بلند میشدم. اهمیت دوربین رو به مراتب بالاتر از اسلحه می دونستم و به این نتیجه رسیده بودم که کار ما کمتر از کار رزمنده ها نیست. اگه بهترین عملیات انجام بشه و فیلمی برای دیدن نباشه، مردم پیروزی رو نمی بینن. وقتی ما اعلام کردیم که دجله رو گرفتیم، عراق می گفت دروغه. فیلم اون موجود بود. ما 5-6 کیلومتر در عمق خاک عراق رفته بودیم. بعد از اینکه این فیلمو گرفتیم، خود عراق شروع به زدن منطقه کرد و کلی از بچهای ما رو شهید کرد و اسیر. این فیلم سبب شد معادله جنگ در اون شرایط عوض بشه. ما نشون دادیم که به عمق 5 کیلومتری خاک عراق اومدیم و به جاده الامار بصره رسیدیم و این واقعا مهم بود.
در خط درگیری با دشمن ادامه دارد. آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید علی ساجدی هستم که در زمان 8 سال دفاع مقدس تونستیم یک خادم کوچکی باشیم در جبهه های جنگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
شما در عملیات های زیادی بودید. عملیات کربوپنج هم یکی از سخت‌ترین عملیات هایی بود که کشور ما دچارش بود و حمله کردیم و خیلی موفقیت آمیز بود و تونستیم اون جاهایی رو که می‌خواستیم بگیریم. توی عملیات کربوپنج هم شما مسئول پست امداد بودید دیگه، درسته؟
یکی از پست‌های امداد من بودم. یکی از پست‌های امدادی که اونجا بود من بودم. اونجا هم خاطرات زیادی هست. عنایت‌های زیاد خداوند اونجا هم زیاده. اونجا هم ما بیمارانی داشتیم که شدت‌های جراحتشون بالا بود. کسانی داشتیم که فک به طور کامل رفته بود. یعنی از نظر تنفسی واقعا دچار خفگی داشتن میشدن که ما اینا را با کمترین امکانات تراکستومی میکردیم، قسمت حنجره باز میکردیم، تنفسشون را آزاد میکردیم تا برن تو و پانسمان میگیم تا برن توی مراکز درمانی مجهز بتونن این کار را انجام بده، مثل بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب و خیلی بیمارستان صحرایی که زده شده بود توسط سپاه و بود. و معجزات این شکلی زیاد داشتیم، معجزات داشتیم که
یه جایی توی همون عملیات کرار پنج، اگر که یه خاطره ای دارید از همون عملیات کرار پنج برای شنوندگان تعریف کنید. میدونم که تمام لحظه به لحظه عملیات، لحظه به لحظه جبهه، لحظه به لحظه این 8 سال دفاع مقدس همش خاطره است، یعنی اصلا از یاد آدم نمیره. حالا دوست دارم یکی از اون شاخصاش که تو عملیات کرار پنج بود رو باز تعریف کنید برامون.
یه خاطره که برات بگم برای از عملیات کربلای پنج، یه بیماری بود که ترکش خود توی قسمت کاروتیدش، ما بحث این که بر ما آوردن چیزی که دور گردنش هم پیچیده بودن، انگار اونا تو خون کرده بودن و پیچیده بودن، به محض این که ما این چپیه رو باز کردیم خون ففاره میزد. تنها کاری که من کردم انگشت خودم رو کردم تو این خون بند اومد، مریض تمیزش کردن بچه ها، سرم وز کردن و این انگشت من همچنان تو قسمت کاروتیدش با فشار بود. با همین شکلی که انگشت من بود نشستیم تو آمبولانس، مسیر بسیار طولانی با این دستاندازهای بسیار بالا پایین،
با اون آتش سنگین عراق،
اون آتش سنگینی که وجود داشت و زیر بدترین شرایط آتش، ما رفتیم تا بیمارستان صحرای. خدا میدونه وقتی که من رسیدم اونجا من احساس کردم انگشتم که اصلا انگار وجود نداره، دستم از مچ اصلا انگار سر شده، اصلا انگار انگشتی وجود نداره. با همین شکل ما رو بردن تو اتاق من و مریض رو بیهوش کردن و دور دو طرف انگشت من روی بدن بیمار تو گردن انسزیونی رو باز کردن و تونستم با بولداگ پنسای مخصوص دو طرف شریان رو گرفتن، من انگشتم رو در بردم که برای پیوند شریان، و این مریض نجات پیدا کرد. و این مریض در یک عملیات دیگه من دیدمش و تو اون عملیات هم شهید شد.
یعنی همین مجروحی که مجروح. اون وقت شما نجاتش دادید اونجا به درجه رفیع
در
شهادت
در یک عملیات دیگه به شهادت رسید.
به نظر خودتون حالا سخت‌ترین و دشوارترین عملیاتی که شرکت کردید و تونستید حالا جون رزمنده های اسلام رو در اون حد و اندازه‌ای که حالا تونستید نجات بدید کدوم عملیات بود؟
عملیات طریق القدس.
منطقه عملیاتیش کجا بود؟
منطقه عملیاتی گرفتن سایت ها، گرفتن سایت هایی بود که منطقه شوش بود. بسیار عملیات سختی بود، بسیار عملیات دشواری بود و نهرهای زیادی بود، جاهایی بود که اونا به ما اشراف داشتن، اما به حول قوه الهی به فضل خدا تو عملیات بسیار ایران موفقیت خوبی داشت. عملیات با رمز یا زهرا بود. یادم میاد اون چرا که مجروح آوردن اینا واقعیت داره، واقعا خیلی مجروحان از پهلو و این یه واقعیتی از پهلو مجروح شده بودن و این به یاد بی بی فاطمه زهرا بود در اون. و چون عملیات به نام بی بی فاطمه زهرا بود و به نام اون بود، بله عملیات سختی بود اما عملیات شیرینی بود، چون منطقه زیادی آزاد شد، دسفول از زیر
آتش دشمن،
آتش دشمن تو پای دور برد و اینا نجات پیدا کرد، شوش نجات پیدا کرد، سوسنگرد نجات پیدا کرد و این بسیار کار بزرگ و بسیار کار قشنگی بود. و خصوصا پادگان نیروی هوایی از دور برد و اون دوربین های دشمن و آتش دور برد دشمن و خلاصی پیدا کرد و این بسیار عملیات شیرین و بسیار عملیات خوبی بود.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم، اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم، بلند همه خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم، با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم، اسلام اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم. من پیروی از دولت با اقتدارش می کنم. اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم.
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم.
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم.
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم.
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم.
سوختگان در دل شعله که جز لحظه افروختن را نمی دیدند، در التهاب روزهای آتش و خون جاودانه تاریخ شدند و عاشقانه تا کرانه های دور پر زدند. باور کنیم تا رفتنی به رنگ سرخ نباشد، ماندنی به رنگ سبز نخواهد بود. بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهود. ما به پاس شهودان برای شهود آمدیم. یادم باشد هیچ وقتی نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میتلبیم. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
شادی و سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند، تمام عمر منهای علی هیچ.
آوای حکمت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. من مهدی دربانی هستم، کارشناس مسائل مذهبی. در محضر نهج البلاغه ایم و فرمایشات امام امیرالمؤمنین رو از نهج البلاغه با هم مرور میکنیم. در حکمت سوم نهج البلاغه امام این گونه میفرمایند: والجبن منقصه. ترس مایه نقصان آدمیه. افراد ترسو نمیتونن از قابلیت ها و شایستگی ها و استعداد های خودشون استفاده کنن، برای همین همیشه ناقص و عقب مانده در زندگی میمونن. به علاوه این که انگامی که خدا اینو کرده کشور، دین، ناموس، خاک به خطر میفته، از قرار گرفتن در صف رزمنده ها اجتناب میکنن، چون میترسن. همیشه خودشون رو به بیماری میزنن و از کار افتادگی و خودشون رو در صف کودکان قرار میدن. این نقصه. هیچ وقت آدم ترسو به مقامی نمیرسه. نه کشف مهمی داره، نه پیروزی چشمگیری داره، نه به قله ای رسیده. پس باز هم میبینیم که آدم ترسو ناقصه. امام باقر علیه السلام در روایتی میفرمایند که هیچ یک از کسایی که بخل دارن و حسد دارن و ترس به حقیقت ایمان نمیرسن و مؤمن ترسو و بخیل و حریص نمیشه. حتی امام امیرالمؤمنین در توصیه هایی که به مالکش در دارن، یکی از افرادی که سفارش میکنن هیچ موقع مالک با اونها مشورت نکن، آدم ترسوه. چون میگن سرچشمه ترس سوء ظن به ذات پاک پروردگاره. چون میدونیم خدا به افراد با ایمان وعده داده شما رو تنها نمیذارم، به جنگ با مشکلات برید و از من یاری بطلبید. کسی که میترسه یعنی به وعده خدا ایمان نداره. اینجا یه نکته ای رو البته باید تذکر بدیم. شجاعت که مقابل ترسه با بیگدار به آب زدن فرق میکنه. انسان وقتی که ترسو نیست، به این معنا نیست بدون عقل و برنامه ریزی و مشورت کار رو انجام بده. نه، مشخصه شجاعت یک صفت پسندیده است و بیپروایی و بیکله بودن و بیگدار به آب زدن یک صفت ناپسند.
این نهج البلاغه را باید خوند.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي.
من از بی تو بودن شکستم، کجایی
کجایی؟ نگو حقم این همه بی وفایی کجایی؟ هجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی کجایی؟ نفس می کشم در هوایت، گره خورد یادم به یادت، تو رفتی و من با خیالت، فقط خسته ماندم راحت، چرا با دلم در جفایی چون این خصم جانم، چرایی جز تو ندارم هوایی کجایی؟ من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی؟ نگو حقم این همه بی وفایی کجایی؟ هجوم غمت را نگو که خطا بود این آشنایی کجایی؟ دردت ندارم رهایی، هراسانم از این جدایی، که میمیرم آخر نیایی کجایی؟ ز دنیا و از خود گسستم، پریشان به پایت نشستم، من از بی تو بودم شکستم کجایی؟ من از بی تو بودن شکستم کجایی کجایی؟ نگو حقم این همه بی وفایی کجایی؟ هجوم غمت را نگو که خطا بود این آشنایی کجایی؟
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام 102 مگاهرتز.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران،
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم، روزم را با
بندگی تو پاگوشا می کنم. هر اذانی که می وزد
پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود.